بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. در این کریمه که فرمود از حلال و طیب الهی استفاده کنید و از گامهای شیطان تبعیت نکنید، به قرینه تقابل معلوم می شود شیطان گامی جز در حرام و خبیث نمی گذارد و جایی که طیب و حلال است جای فرشتگان است، نه جای شیاطین. اگر فرمود حلال و طیب را مصرف کنید و حرام و خبیث را ترک کنید، اگر تعبیر این چنین بود، اون معنایی که عرض شد ممکن بود ازش استفاده نشود. اما به قرینه تقابل که فرمود از حلال طیب استفاده کنید و به دنبال شیطان حرکت نکنید، معلوم می شود شیطان قدمی جز در حرام و در خبیث نمی گذارد. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که عداوت ابلیس نسبت به آدم و حوا سلام الله علیه عداوت مبین نبود، برای اینکه او سوگند یاد کرد که با اینها ناصحانه رفتار کند و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. و این درباره انسان‌ها عداوت مبین هست، برای اینکه هم به صراحت سوگند یاد کرد، گفت به عزت کلوغوینهم اجمعین، و هم راه‌های عداوت را شمرد. پس عداوت شیطان نسبت به انسان یه عداوت روشنی است. و اگر احیانا در بعضی از نقلها بر فرض صحت اون نقل شیطان در لباس خیرخواهی با کسی سخن گفت، اون خیرخواهیش زمینه اغوا بود و وسیله اغوا بود. شیطان کاری جز عداوت ندارد. عداوت های او را خدای سبحان در آیات گوناگون بیان کرد که شیطان چگونه اعمال عداوت میکنه. بعد از اینکه مسئله روشن شد شیطان چگونه اعمال عداوت میکند، نوبت میرسد به نحوه اجرای عداوت، که این دشمن دشمنیش را چگونه اعمال میکند. آیا از راه وسوسه است؟ آیا از راه امر است؟ آیا از راه سلطه است؟ آیا از راه ولایت است؟ یا همه این راه ها هست منتها در طول هم و نسبت به انسان ها فرق میکند، نسبت بعضی وسوسه دارد، نسبت بعضی امر دارد، نسبت بعضی سلطه و ولایت دارد و ماننده. اگر معلوم شد شیطان هم وسوسه دارد و هم امر دارد و هم سلطه و ولایت دارد منتها اینها طول هم هم، این آیاتی که درباره این اوصاف و نحوه اعمال عداوت شیطان ذکر شده است قابل جمع است. یا اگر این عداوت ها را نسبت به اشخاص گوناگون به طرق مختلف اجرا میکند، باز این آیات قابل جمع. در صورت این آیات قابل جمع نیست که نسبت به شخص واحد در حین واحد هم امر داشته باشد، هم وسوسه داشته باشد، هم ولایت داشته باشد و مانند آن، هم سلطه داشته باشد هم سلطه نداشته باشد. چون شیطان میگوید من نسبت به شما سلطه ای ندارم و خدای سبحان هم فرمود تو بر من مسلط نیستی. پس در بعضی از آیات سلطه شیطان بر انسان نفی شد، در بعضی از آیات ثابت شد بالاترین سلطه که ولایت است ثابت شده. اونگاه وقتی این آیات کنار هم قرار گرفت معلوم شد که قابل جمع است. مسئله بعدی این است که شیطان میگوید یا به حرام وارد بشو یا حلال را حرام بدان، یا دست از حلال بکش یا حلال را حرام بدان. یکی از این کارها را میکند. یا وادار به حرمت می کند یا وادار به تحریم، یا وادار به ترک حلال می کند یا وادار به تحریم حلال، یا انسان را وادار می کند که مرتکب حرام بشود یا وادار می کند که حرام را حلال بداند، یا حرمت یا تحلیل حرام، و یا ارتکاب حرام یا حلال را حرام شمردن یا حلالی را تحریم کردن. این کارها را خدای سبحان به شیطان نسبت می ده. اما مطلب اول که شیطان عدو و مبین است و راه های فراوانی برای اعمال عداوت او در سوره مبارکه نساء این چین آمده است که ولا ازلنهم ولا امنینهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الانعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. خدای سبحان تهدیدات شیطان نسبت به انسانها را این چین ذکر کرد. فرمود شیطان میگوید من حتما اینها را گمراه میکنم، با نون تأکید ثقیله، یعنی اصرار میورزم که اونها را به ضلالت بکشانم، و راه اضلال را هم از راه امنیه میداند، یعنی با ایجاد تمنیات باطل اونها را گمراه میکنم. اول آرزوست، بعد اون آرزو را از راه حرام جامعه عمل دربر کردن است. ولو امنین نهام، وقتی مسئله امنیه و تمنی و آرزو به نصاب رسید اونگاه مرحله امر می شود. همین آیه 119 سوره نساء تعبیر به امر دو بار تکرار شد، ولا آمرن نهام، اول در حد امنیه است بعد در حد امر. این چه نیست که مستقیما اول امر کند؟ خب اگر کسی اول امر کند یک مسلمان گوش به حرف او نمی ده. اول آرزو در او ایجاد میکند، آرزوی داشتن فلون مقام یا فلون مال یا فلون ملک و مانند اون را ایجاد میکند. چون این آرزو رشد پیدا کرد، انسان به این متعلق آرزو دل بست، برای رسیدن به این متعلق امنیه از هر راهی استفاده میکند. وقتی آرزو در دل جا گرفت، شیطان انسان را وادار میکند که از راه حرام به متعلق آرزو برسد. پس اول امر نیست، اول امنیه است. ولا امنینهم ولا آمرنهم، چون که در جمله بعد هم این چی آمده است، ولا آمرنهم فلا یغیرن خلق الله، درباره کفار قریش است که اینها آفرینش الهی را تغییر میدهند. اول در حد وسوسه است و ایجاد امنیه است، بعد وقتی این تمنی در انسان زنده شد، انسان به یک امری علاقه پیدا کرد، خواه و نخواه می کوشد که او را فراهم بکند. چون از راه حلال میسر نیست، از راه حرام دست بر نمی دارد. همه مراحل اضلال هست الا این که امر بعد از امنیه است. لذا در همین کریمه 119 فرمود و من یتخذ شیطان ولیان من دون الله فقط خسر خسران مبینا. شیطان به مولا علیه خود امر می کند، نه نسبت به دیگران. نسبت به دیگران که تحت ولایت او نیستن وسوسه می کند، اونا هم اعتنا نمی کنند، می بینن این پتر متوجه اونا شد، فوراً برن پناهگاه. خدای سبحان هم هشدار داد، همون و اما ینزغن نکه من شیطان نزغن فست از الله. اگر یه خاطره ای در ذهن شما رسوخ کرد که می دانید این خاطره خلاف است، فوراً بید پناهگاه. نامحرمی از کنار شما می گذرد، وسوسه پیدا شد که نگاه کنید، خب این رو می دانید که این نزغ شیطان است، این نزغ شیطان آژیر خطر است، فوراً بید پناهگاه. پناهگاهتون هم که خدای سبحان است، بگویید من خدای من به تو پناه بردم، با قلب بگویید، نه اینکه بگید اعوذ بالله من شیطان رجیم. در بحث‌های قبلم این نکته به عرض رسید، اگر گفتن در هنگام آژیر خطر برید پناهگاه، نه یعنی وقتی آژیر خطر شنیدید تو همون خیابان بیستید بگید که من دارم برم پناهگاه. این پناهگاه رفتن نیست، این پناهنده شدن نیست. اگر کسی وسوسه شیطان در او پیدا شد گفت اعوذ بالله من شیطان رجیم، این که پناه بردن نیست. فستعذ نه یعنی بگو اعوذ بالله من شیطان رجیم، پناه ببر، یعنی از جانت پناه ببر، برو تو پناهگاه. وقتی رفتی در حسن الهی، در حسن الهی کمون توحید، شیطان راه ندارد. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه حسنی. انسان وقتی وارد حسن شد، وارد جانپناه و پناهگاه شد، از خطر محفوظ می شود. پس این که خدای سبحانه تعالی فی اما ینزغنک من الشیطان نزغم، اگر دیدی یک سیخ و آسیبی به تو رسید، فوراً برو پناهگاه. نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این اعوذ بالله گفتن چیز خوبی است، اما نازل ترین مرحله استعاذه. مثل این که گفتن اگه خواستی قرآن بخوانی استعاذه کن، فضا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این نازل ترین و پایین ترین درجه استعاذه است. گفتارش هم خوب است، ثواب هم دارد، اما این استعاذه حقیقی نیست. لذا انسان قرآن را میخواند، یک جزء قرآن را خونده است، مثل نماز نمیدونه چی گفته اصلا، چون در حین قرائت قرآن مثل حین قرائت نماز استعاذه نکرد، تو پناهگاه نرفت، همینجور تو خیابان رو هوای باز ایستاد و حرف زد. خب البته این از خطر مسئول نیست. این که خدای سبحان فرمود و من یتخذ شیطان ولیاً من دون الله فقط خسر خسران مبینا، یعنی شیطان وسوسه کرد، او نرفت تو پناهگاه. دو بار سه بار ما گفتیم برو پناهگاه، نرفت. خب او آمد گرفت، سید کرد او را. وقتی سید کرد، امر می کند، سلطه بر او دارد، بر او ولایت دارد. لذا هم مسئله امر را مطرح می کند، هم مسئله سلطه را مطرح می کند، هم مسئله ولایت را. که ادی تحت امر شیطانن، تحت سلطه شیطانن، تحت ولایت شیطانن. پس اگر در این کریمه سخن از امر دوبار تکرار شد، برای آن است که مأمورها تحت ولایت شیطانن، نرفتن تو پناهگاه، فقط ایستادن گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چون این گفتن اثری نداشت، بعدم ترک کردن، در حالی که خدا فرمود این وسوسه نزغ است. نزغ یعنی سیخ دادن، فشار دادن. فرمود اما ینزغنک من الشیطان نزغون، اگر این آژیر خطر رو شنیدی، همین که در دلت یه خیال پیدا شد، یه وسوسه پیدا شد که دستی به طرف حرام دراز کنی یا پای به جای حرام بکشایی، این آژیر خطر است، فورا پناه ببر. پای کسی پناه نبرد، شیطان میاد. در اینجا سخن از امر جا دارد. اضافه مود به من یتخذ شیطان ولی جن من دون الله فقط خسر خسران مبینا. یعیده و یمنیه و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا. یعنی از راه وعده اول شروع میکند، از راه ایجاد امنیه شروع میکند، و جز فریب و نیرنگ چیزی هم نصیب انسانهای تحت امر شیطان نمیشد. در سوره مبارکه اعراف آیه 16 اینچه آمده است که قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. این یه بیان دیگری گفت، من سر راه اینها می نشینم، راه زنی می کنم، سر راه مستقیم می نشینم. اونها می گوین اهدن صراط المستقیم و تو هم هدایت می کنی، ولی من راه زنم، در کمینم که نرم، این راه را که نکنم. من قعیدم، سر راه مستقیم می نشینم، نمی گذارم اینا برن. تو نماز میاد، تو روزه گرفتن میاد، تو در صبح میاد، تو معصیت چه نمیاد، برای اینکه معصیت یه راه انحرافی است. اگر او دست کسی را گرفته و پرت کرده از ته دره، دیگه ته دره نمیره، فقط همین سر راه مستقیم می نشیند که رهزنی کند. لعقدن لهم صراطک المستقیم. خب سر راه راست اینا می نشینم و از هر طرف حمله می کنم تا کمین بزنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و من ایمانهم و من شمائلهم. از جلو میام، از پشت سر میام، از طرف راست میام، از طرف چپ میام، یعنی محیطم به اینها که احاطت به خطیعت و ناظر به اینهاست. گاه اینا را به فکر آن می اندازم که شما آینده دوری در پیش داری که را ذخیره نکردی. گاه به اینا را به فکر اعقاب و نسل بعدی می اندازم که فرزندانی داری که را برای اینا فکر نکردی. و همچنین در بعض از روایات آمده است که فرشتگان عرض کردن خدایا، شیطانی که از چهار طرف به انسانها حمله می کند، راه نجات این انسانها چیست؟ فرمود طرف بالا و طرف پایین محفوظ است. بالا آن است که دست به نیایش و دعا بردارن، پایین آن است که سر به سجده و به خاک بمالن و از من بخواهن. اگر با دعا و با سجده و نماز از من کمک خواستن، اون جهات چهارگانه‌ای که در معرض کمین است حفظ می شود. ولا تجد اکثرهم شاکرین. در سوره مبارکه اسراء و همچنین هجر نحوه اغوا و اذلال شیطان را این چنین بازگو می‌کند. در سوره اسراء آیه 62 قال ارأیت که هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا. من احتناک میکنم، یعنی هنک و زیر چانه و زمام اینها رو میگیرم، همون کاری که مسئول یک اسب یک مکاری نسبت به اسبش میکند که احتناک میکند اسب را، یعنی تنابی در هنک و زیر هنک او میبندد و در دست خود میگیرد، من هم فرزندان آدم را احتناک میکنم. در سوره مبارکه نحل هم همین بیان آمده است، منتها در محدوده سلطه. پس شیطان عداوتش عداوت مبین است، منتها این عداوت را گاهی در حد وسوسه اعمال میکنند، مثل همان که یوسوسه فی صدور الناس من الجنه و الناس. این وسوسه همگانی است. البته اونها که شیطان را مسخر کردن مثل بندگان مخلص، نسبت به اونها راه ندارد. اگر کسی به این وسوسه اعتنا نکرد، اون را رجم کرد، محفوظ می شود در حسن الهی. و اگر به این وسوسه اعتنا کرد، به شیطان را راه داد، شیطان کم کم امر مسلط می شود بر او، امر می کند و اون را تحت سلطه خود قرار می دهد، می شود ولی او. لذا در سوره مبارکه ابراهیم این چنین می گوید، آیه 22 از سوره مبارکه ابراهیم این است که وقتی قیامت فرا رسید و خدای سبحان به قسط و عدل حکم کرد و شیطان و پیروانش را محکوم به جهنم کرد، عده‌ای به شیطان اعتراض بکنن که تو مایه خسران من شدی، شیطان در جواب این چنین می گوید و قال شیطانو لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق، خدا وعده حق داد، چون لا يخلف الله الميعاد، و وعدتكم فاخلفتكم، من وعده خلاف دادم، به اصولا خلف وعده میکردم، و ما كان لي عليكم من سلطان، من بر شما مسلط نبودم، من نامه دعوت نوشتم. خب عقلم از اون طرف شما را هدایت میکرد، وحیم شما را هدایت میکرد، منم پیشنهاد دادم. شیطان در اوائل کارش جز پیشنهاد چیز دیگر نیست، وعده است و دعوت، امر نیست. گفت من دعوت کردم، شما قبول کردی، وقتی قبول کردی تحت سلطه منی. و ما کان لیه علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، در حد دعوت است. خب دعوت که سلطه نیست، عقلم دعوت کرد، وحیم دعوت کرد، منم دعوت کردم. الا ان دعوتكم فاستجبتم لی، شما به جای اینکه فلیستجیبوا لی را درباره خدای سبحان اطاعت کنید که خدا فرمود فلیستجیبوا لی، اون را اطاعت نکردید، فاستجبتم لی شد. خدا فرمود فلیستجیبوا لی، شما او را امتثال نکردید، حرف مرا اجابت کردی، فاستجبتم لی، بنابراین فلا تلومونی، مرا ملامت نکنی، و لومو انفسکم، امروز روزی نیست که من به داد شما برسم یا شما مشکلی را از من حل کنی، ما انا به مستخکم، شما هرچه سراخ داشته باشید، من سریخ نیستم که ناله شما را پاسخ بدهم، مصرخ نیستم. و ما انتم به مصرخی، اینی کفرتو به ما اشکتمونه من قبل، این الظالمین لهم عذابون علی، یعنی اون چرا که الان شما شک ورزیدید، من از قبلم کف ورزیده بودم، یعنی شما منو شریک خدا قرار دادید، من گفتم نیستم، کاری از من ساخته نیست. در سوره مبارکه هجر این چه آمده است، آیه 39 به بعد، قال ربی به ما اغویتنی لعزینن لهم فی الارض ولعقوین لهم اجمعین. اولین کاری که من میکنم زیبا نشون میدم، یعنی مسکن را، فرش را، متاع دنیا را برای اینها زیبا و زیور قرار میدم که تزیین میکنم برای اینها. اون چرا که اینا با چشم میبینن به عنوان یک امر زیبا برای اینها جاذبه داشته باشد. این اولین کار من. به جای اینکه خذو زینتکم عند کل مسجد باشد، به جای اینکه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم باشد، وقتی یه خانه خوب، اتومبیل خوب، فرش خوب، باغ و راغ خوبی رو دیدن به عنوان زینت قبول دارن. چه این زینت است؟ اولین کار من اینه. لعزینن لهم فی الارض ولعقوینهم اجمعین الا عبادک منه المخلصین. اونگاه خدای سبحان فرمود قالم هذا صراط علی مستقیم، یعنی هذا صراط مستقیم که علی بیانها، نظیر این که به علی الله قصد و سبیل، یعنی بر خداست که سبیل قصد و سبیل معتدل را بیان کند. بکرد هذا صراط علی مستقیم، یعنی هذا صراط مستقیم که علی بیانه و حفظه و امثال ذلک. من کارم این است که باید راهنمایی بکنم و کردم. و از طرف دیگر ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو حق سلطه نداری، تو فقط وسوسه داری که وسوسه برکت و رحمت است. به وسیله وسوسه است که انسان ها مبارزه میکنن به تهذیب نفس و تزکیه روح میرسن و ولایت راه پیدا میکنن. خب اگر وسوسه نباشد، جنگ درون نیست، انسان به جهاد اکبر راه پیدا نمیکند دنبالنده. من فقط به تو اجازه وسوسه دادم و این وسوسه هم خیر و رحمت است در کل نظام. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوین. اگر کسی گرفتار غوایت و زلالت شد، بیراهی شد، بیهدفی شد، تابع تو شد، تو را به عنوان مولا پذیرفت، از اون وقت بر اون مسلطی امر میکنی تحت ولایت تو. پس او به تو رأی میدهد، نه تو مسلط باشی. او تو را به عنوان مولا پذیرفت، نه اینکه من تو را مولای او کرده باشم. اولا من فقط دستور وسوسه دادم و این وسوسه هم خیر است، رحمت است، چون هر کس به هر مقامی رسید در اثر مبارزه با وسوسه بود. فرمود او به تو رأی داد، تو را ولی خود قرار داد، وگرنه ما تو را مسلط نکردیم. لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین. اونگاه برای اینکه خطر تفویض پیش نیاید، که خطر تفویض بدتر از خطر جبر است، بفرمایید ببین که گرچه اونها به تو رأی دادن، ولی منم باید اجازه بدم. اینطور نیست که تو در کارگاه عالم مستقل باشی. خب اونها حاضر شدن تحت ولایت تو باشن، من هم اذن دادم یا ندادم؟ فرمود اگر کسی به خدا و پیغمبر و قرآن و عقل رأی ندهد، به شیطان رأی ولایی بدهد، بگوید تو ولی منی، ما به او مهلت بدیم، چند بار راه توبه و انابه را بروی او باز کنیم، او نپذیرد، از اون به بعد ما به توی شیطان اجازه میدهیم مثل کلب معلم که ولی اینها باشی. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اون مال مرحله بعد. همون ما از این به بعد اذن ولایی دادیم، گفتیم حالا ولی اینها باش. مثل کلب معلم، سگ تربیت شده که هر کسی رو نمیگزد. که شیطان در بحثای قبل ملاحظه فرمودید کلب معلم است در دستگاه هستی، جز کلاب هراش نیست، سگ هرزه نیست که هر کسی رو بگزد. او حسابی دارد، کتابی دارد در دستگاه الهی، وضعش مشخص است. نسبت کی باید پارس بکند، نسبت به کیم حق پارس ندارد، نسبت به کی باید تعقیبش بکند و چه گروهی را باید بگزد و گاز بگیرد و بکشد و بکشد، همش مشخص است. مثل یک سگ تربیت شده که در یک بوستان هست، دوستان صاحب بوستان وقتی که می آین، این سگ تربیت شده اصلا پارس هم نمی کنن، چون می شنست چون حق ندارد پارس بکنه. یه انسان ناشناخته ابتدایی که نزدیک باغ آمد، این پارس میکنه. باغبان به دستور خودش اون شخص را راه میدهد. همین که گفت بیا، این سگ تربیت شده میفهمد که نباید پارس ادامه بدهد، میرد کنار. اول پارس میکند تا معلوم بشود دوست است یا دشمن. بعد وقتی معلوم شد که این شخص دارد در حسن صاحب بوستان وارد میشود، کل دیگر پارس نمیکند، اون شخص وارد حسن میشود و در مأمن است. و اگر کسی خواست مزاحمت فراهم کند، این شیطان اول پارس میکند. وقتی چند تا پارس کرد، دید که صاحبش که صاحب باغ است، او رو منع نکرد، این پارسش ادامه میدن. این پارس ادامه میدن، کم کم به دنبال او آهسته آهسته میرود، کم کم تعقیبش میکند، کم کم این رو میگذد و میگیره. و اگر یک دزدی باشد، بدون این که شیطان هم بخواهد، صاحب باغ او اقرا میکند، خود صاحب باغ میگوید برو بگیر، چون بیگانه اینجا راه ندارد. اینجاست که قبول انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تعظهم عزا. ما به دنبال کفار میفرستیم، ما میگیم اینا رو بگیر. اینها کاملا در تحت ولایت شیطانه و این امتناع به اختیارم لا ينافل اختیار، برای اینکه ما چندین بار با عقل و وحی او را هدایت کردیم، مهلت دادیم، در توبه رو باز کردیم، الان هم در توبه باز است ولی اون نمیپذیره. بنابراین یعنی اول یه مقدار باید حرفش بپذیرد الا من اتبع که من الغاوین بشود، تا شیطان در اون صفات نفوذ بکند. اول انسان با سوی اختیار خودش به شیطان رأی ولایی میده، مسلط نیست، اول وسوسه شد. خب این شخص وسوسه شد، دعوت شیطان را این شخص پذیرفت و دعوت الله و رحمان را نپذیرفت. اول در حد وسوسه است. وقتی پذیرفت به شیطان رأی مثبت داد، جد شده تابعان شیطان. وقتی تابع شد، کم کم شیطان امر میکند، مسلط است و ولیه او. اول ولی کسی نیست، اول امر نمیکند، اول فقط یوسوسه صوفی صدور الله. در اون مسئله سجده اسیان کرد، ولی در تکوین دیگه نمیتواند اسیان کند. شیطان نمیتواند بیش از اون مقداری که خدای سبحان به او اذن داد اثر کند. او کل معلم است، نسبت به همه کل معلم است. وظیفه‌اش نسبت به بعضی ها وسوسه است، نسبت به بعضی ها امر است، نسبت به بعضی سلطه است و ولایت است. بنابراین آیاتی که میگوید به اینکه شیطان هیچ سلطه‌ای بر انسان‌ها ندارد، با آیه‌ای که می‌فرماید شیطان بر بعضی مسلط است، کاملا قابل جمع است. نظیر اون چی که در سوره نحل آمده، در سوره مبارکه نحل آیه 98 به بعد این چنین است: فرمود فیضا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. او سلطه‌ای ندارد. برفرض نزغ و وسوسه داشته باشد، اونا گوش به وسوسه او نمیدن، طرد میکنن شیطان را. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. اونا که متولی شیطانن، تولی شیطان دارن، به جای تولی اولیای الهی تولی شیطان دارن، به جای تبری از شیطان به او تولی دارن، شیطان نسبت به متولیان خود سلطنت دارد. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. اونها شیطان را شریک حق قرار دادن، یعنی باید تابع امر حق باشن ولا غیر، به جای اینکه تابع امر حق باشن تابع امر شیطانن. این همون اذن و سوی کن برب العالمین هست. این است که خدا فرمود یا بنی آدم علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان. اینا شیطان را میپرستن، به مطیع اویم و به این اطاعت شرک ورزیدن، یعنی شیطان را شریک الله قرار دادن. در اون سوره مبارکه ابراهیم قبلا گذشت که
شیطان میگوید اینی کفر تو به ما اشرک تومونه من قبل، یعنی اون چرا که شما شرک ورزیدید من میدونستم باطل است، من بو کافر بودم، شما مرا شریک الله قرار دادی، من نسبت به این از سابقم کافر بودم. اینی کفر تو به ما اشرک تومونه من قبل، شما که مرا شریک الباری قرار دادی، اذن و سویکم برب العالمین هم شامل شیطان هم می شود، برای اینکه یه بطی از بطهاست. به جای اینکه امر اله را اطاعت کنید، امر شیطان را اطاعت می کردید، شیطان را شریک الله قرار دادید و با اطاعت از شیطان مشرک شدید. شیطان از قبل این را باطل می دانست، به این کفر ورزیده بود. بنابراین شیطان بر کسی مسلط است که اون شخص متولی شیطان باشه، و اگر خود تحت ولایت شیطان نیامد، به او رأی مولویت نداد، شیطان نسبت او فقط نزع و وسوسه دارد و او فوراً میرود در پناهگاه محفوظ میشود. اینها آیاتی است که ناظر به نحوه سلطه شیطان و امر شیطان و ولایت شیطان و وسوسه شیطان است که درجات گوناگون دارد. یه بحث در صنع خداست که خدای سبحان چرا شیطان شرور را آفرید، یک بحث دارد که شیطان مقصر است یا نه. خدای سبحان کار خوبی کرد، یه موجودی را که بالاخره مبدع وسوسه است در جهان لازم دارد. فرمود هر چه که شیء از خدا آفرید، الله و خالق کل شیء. بعد فرمود هر چه هم که آفرید نیکو و زیبا آفرید، الذی احسن کل شیء خلقه. شیطان وجودش در کل عالم خیر و رحمت است و آیتی از آیات الهی، مخلوق خداست و خدا بد خلق نمی کند. این یه مسئله. مسئله دیگر آن است که در عالم شیطان لازم است، اما چرا این شخص شیطان باشد؟ مثل این که بحث های علمی می گوید در جهان بیماری لازم است، اگر بیماری نباشد که پزشکی و پیشرفت های علم نصیب انسان نمی شود. همه ما معتقدیم که مرض برکت و رحمت است، اگر مرض نباشد که اسرار گیاهان شناخته نمی شود، اسرار دستگاه انسانی شناخته نمی شود. این همه هزارها جلد کتابی که در گیاه شناسی، دارو شناسی، درد شناسی، درمان شناسی نوشته، برکت مرض است. اگر مرض نباشد هرگز این گونه از علوم پیشرفت نمی کند. ما معتقدیم که مرض در کل عالم رحمت است. یه مسئله جهان بینی. مسئله دیگر اینه که هر فرد ما موظفیم که مریض نشیم، هر تک تک ما موظفیم که بیمار نشیم، در حال که اصل مرض خوبه. اصل شیطان یعنی یک موجودی که مبدع وسوسه باشد وجودش در عالم لازم است. تک تک موجودات موظفن که شیطان نباشن. شیطان الان هم پیدا میشن، شیطانهای انس و شیطانهای جن. ما در این حال که معتقدیم وجود شیطان در کل عالم رحمت است، موظفیم شیطان نباشیم. خب ادهی میرن شیطان میشن. مثل این که ما موظفیم مریض نباشیم، در این حال که معتقدیم مرض باعث پیدایش بسیاری از علوم و کشف بسیاری از اسرار عالم است، ولی موظفیم خودمون حفظ بکنیم مریض نباشیم. اصل شیطان وجودش فل جمله در عالم رحمت است، اما زید شیطان باشد یا امر، زیدم موظف از خودش حفظ کند، امرم موظف از خودش حفظ کند. این رحمت عامه است، رحمت خاصه نیست. اون رحمت عامه کل عالم را به دو قسم تقسیم کرده. خب بنابراین نحوه وسوسه و امر و سلطه و ولایت شیطان مشخص شد که اینا در طول همم و نسبت به انسان‌ها هم یکسان نیستن. لذا فرمود انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. در سوره مبارکه اعراف یه مطلب دیگری هم هست، اونی است که همین سوء و فحشایی را که شیطان امر می کند، می گوید که این سوء و فحشا را شما به خدای سبحان نسبت بدید، بگید خدا این کار را کرده است، که والله امرنا بها. و خدای سبحان در آیه 27 بعد سوره اعراف این ماجرا رو نقل میکند که فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیوریهما سوآتهما انهو یراکم هوه و قبیلهو من حیث لا ترونهم. فوز فرزندان آدم این خطر رو بدانید که شیطان خیلی با مال و بدنتون کار نداره، تمام تلاش شیطان این است که آبروتون رو ببره. وقتی انسان بی آبرو شد کاری از او ساخته نیست. فرمود بدانید که همونطور که او در باره ابوین شما تلاش کرد ینز او انهما لباسهما لیوریهما سوآتهما، در باره شما هم همین کار میکنه. او تمام تلاشش این است که شما رو بی‌حیثیت کنه. و بدانید که او از راهی می آید که شما او رو نمی بینید. انهو یراکم هوه و قبیلهو من حیث را ترونهم. یعنی از راه غفلت میاد. انسان غافل خب نمی بیند. مادامی که غافل نیست متذکر هست دشمنش نمی شناسد. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. انسان وقتی که حواسش جمع است اگر دستی به بدن او برسد احساس می کند. فرمود این انسان متقی همین که یه خیالی در قلبش پیدا شد فوراً میفهمد خیال شیطانیست و جبران. ولی اگر غافل بود خب نمیبیند. وقتی ندید اون شیطان از همون راه غفلت میآید. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. اون فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما للذین لا یؤمنون. نه اولیاء برای همه. و اذا فعلوا فاحشتن، همین افرادی که مؤمن نیستند و کافرند و تحت ولایت شیطانند که شیطان امر به سوء و فحشا کرد که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، این گروه تنها سوء و فحشایی که مأمور به شیطان است امتثال نمی کنند، تنها به سوء و فحشا اکتفا نمی کنند، بلکه می رسند به اون انتقول علی الله ما لا تعلمون. لذا در آیه 28 همه سوره اعراف فرمود که و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا و الله امرنا بها. خدا ما را امر کرد که این کار انجام بدیم. این همون و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. در آیه محل بحث سوره بقره فرمود به این که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمونه. در این آیه فهمود به این که شیطان اونها را به این حد قانع نمی کند که فقط سوء و فحشا را مرتکب بشن. میگن این کار خدا پسندانه است، کارش خدا گفته. نحوه اسناد این کار به خدا را هم در آیات دیگر قرآن کریم مطرح می کند که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، یه مغالطه‌ای در اون استدلال اونها تعبیه شده. به اضافه الو فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباؤنا، این تقریر باطل است که در آیه بعد از همین سوره بارک بقره خواهیم داشت. والله امرنا بها، این جمله‌ای که گفتن ما نیاکانمون را دیدیم اون را در همین آیه بعدی سوره بقره که بحل بحث است اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اونجا جواب داد. درباره والله امرنا بها اینجا جواب داد. فبود قول ان الله لا یأمر بالفحشاء، خدا به فحشا امر نمی کنه. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون والحمد لله رب العالمين.